بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. سوره بینه بودیم، سه آیه اولش رو خدمت شما تقدیم کردیم. امروز میرسیم به آیه چهارم. آیه چهارم راز و رمز چرا میفرماید؟ راز و رمز تفرقه را میگه. میدونید چرا متفرق شدند اهل کتاب؟ میفرماید این تفرق اهل کتاب بعد از این واقع شد که برای اینا بینه آمد. ابتدای سوره قصه اهل کتاب بود و مشرکین. فرمود: لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین. الان تو آیه چهارم دیگه مشرکین رو ندارد، میگه تفرقه اهل کتاب در دینشون از اون روزگاری شروع شد که برای اونا بینه آمد. یعنی چی؟ یعنی وقتی قصه اهل کتاب این باشد، اهل کتابی که پیامبران رو دیده اند، حکایت می کنند، کتاب آسمانی دارند، داستانشون این باشد، داستان مشرکین به طریق اولا این است. قصه مشرکین به طریق اولا این است، چون مشرکین که نه کتاب آسمانی دیده اند، نه پیامبر خدایی رو دیده اند، و از اول اینا گرفتار چه بوده اند؟ گرفتار بت‌پرستی و ثنویت بوده اند. بنابراین وقتی از ابتدا گرفتار بت‌پرستی بودند و پیامبری ندیدند، اهل کتاب که متفرق بشوند بعد آمدن بینه، داستان مشرکین به طریق اولاست. اونام بعد از این که بینه برشون مطلبی که دلیل واضح و روشن است بیاد، متفرق میشوند و نمیپذیرند و زیر بار این دلیل روشن و واضح و آشکار نمی روید. آیه رو با هم مرور کنیم. و ما تفرق الذین، واو باب عاطفه هست، دارد چه می کند؟ دارد ابطال می کند دعوای اهل کتاب و مشرکین را. مضافاً به اون ابطال قبلی که گفت حتی تأتیهم البینه، رسول من الله یتلو صحفا مطهره، که اون بیانه کیست؟ رسولی از ناحیه خدا. حالا باز یه ابطال دیگه بر دعوای اونا میگذارد. اگر واو را واو عاطفه بگیری، ولی اگر واو را آقای جعفری واو حالیه هم بگیریم ممکنه. یعنی این که حال این اهل کتابی که برای شما گفتیم حالشون اینه. حالشون چیست؟ ما تفرقه، آمای نافیه است. تفرقه فعل ماضی است. تفرقه حکایت می کند که اینا در دین خودشون گرفتار تفرقه نشدند مگر بعد از این که چه آمد برشون؟ دلیل روشن و آشکار. حالا چه در دین خودشون و چه در دعوت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. در دعوت محمدیه هم گرفتار تفرقه نشدن مگر بعد از آمدن دلیل روشن و آشکار. و ما تفرقه، اینا متفرق نشدن، خب تفرقه پیدا نکردن. کیا؟ الذین اوتوا الکتاب، الذین فاعلش، متفرق نشدند آن کسانی که، خب اونا کیا؟ اون کسان، آن کسانی که اوتوا الکتاب، به اونا کتاب داده شده است. اوتو باز فعل ماضی مجهول، واو نایب فاعلش، به اونها داده شد، عطا شد، عنایت شد، بخشیده شد به اونا. چی بهشون داده شد؟ الکتاب. اونایی که بهشون کتاب داده شد متفرق نشدند، پراکنده نشدند، گرفتار جدایی از هم نشدند، نشدند الا. ما و الا میگیم میشد چی؟ اداه هست. نیست مگر، لا اله الا الله، حصر خداست که خدای یگانه فقط خدای عالم هستی است. مای نافیه نفیه و الای بعدش اثبات دال بر حصر. اینا گرفتار تفرقه نشدند مگر کی؟ الا من بعد، مگر بعد از چی؟ من بعد جار و مجرور متعلق به تفرقه است. متفرق نشدن مگر بعد ما جاءتهم، مگر بعد از این که ما یه مصدریه زمانیه است، یعنی بعد از آن زمانی که جاءتهم. جاءتهم فعل ماضی مؤنث، هم مفعول به مقدمش. مگر بعد از این که آمد ایشان را، ایشان کیان؟ اهل کتاب. آمد برای اهل کتاب چه آمد؟ ما جاعت هم، مای مستریه با فعل ماضی به تعویل مستر، یعنی بعد از مجیع که ایشان را آمد، مجیع هم چه آمد؟ بعد زمان مجیعشون که برای اینا آمد. چه آمد؟ البینت. تمام هفت اینه البینت. وقتی که دلیل روشن و واضح و آشکار براشون آمد، همه چیز خوب فهمیدن، تازه بعد از اون گرفتار چه شدن؟ تفرق. دقت کردی؟ فاعل جاءت هم بینه. خب مراد از این بینه چیست؟ مراد از این بینه اگر تفرقه در امتهای خودشون باشد، یعنی بعد از این که رسولشون آمد، تفرقه در امتهای خودشون یعنی چی؟ یعنی موسی بیاد، حالا یکی از اهل کتاب یهود، پیامبرشون موسی پیامبر است، علی نبینا و آله و علیه السلام. این موسی پیامبر بعد از اون داستانهای شگفت تولدشون، زنده موندنشون، بعد این که در دربار فرعون بزرگ شدست و بعد این که به نظر فرعونیان مرتکب قتل شدست و یکی از قبطیان رو کشته است و فرار کرده و رفته است و بعد سالها که از مصر دور بوده است برگشته آمده مصر با دعوی نبوت برای بنی اسرائیل و دعوت فرعون، کسی که تو خانش بزرگ شده بود، و دعوت فرعون به توحید خدا. خب فرعون و فرعونیان نپذیرفتند، برای فرعونیان ده ها معجزه اقامه کرد، نه یکی و دوتا با موسی، ده ها معجزه. یکیش قصه عصای موسی است که شما شنیدید، قصه های دیگری هم دارد که قرآن نقل می کند. من دمن، یه وقت بنی اسرائیل، نه فرعونیان، آب که می خواستن بخورن آب خون می شد، دیگه اینا آب نداشتن بخورن، تا می آمدن آب بخورن خون می شد. آمدن پیش موسی، تو پیغمبر خدایی، دعا کن این مصیبت برداشته بشه، اگه برداشته بشه ما چه میکنیم؟ ما ایمان میاریم. موسی دعا کرد، آبشون دیگه موقع خوردن خون نشد، چی که مشکل حل شد، حاجی حاجی دیگه تمام، دیگه نه موسی میشناختن نه خدای یگانه موسی، تمام. باز حیوانات به کشتزارهای اینا، به محیط زندگی اینا آمدن، حیوانات مختلف از وزغ گرفته تا غیر وزغ، تمام زندگیشون رو این حیوانات پر می کردن، هر دفعه یه حیوان آمدن، همه این مراتب می آمدن پیش موسی. موسی این مشکله ما شده، این رو تو حلش کن، دعا کن خدا اینا رو دفع کند از ما. موسی دعا می کرد، مشکلشون چه می شد؟ حل می شد. اگه این دفعه مشکل ما حل شد، ما دیگه به تو ایمان می، مشکل حل می شد به دعای موسی. مشکل که حل می شد ابدا، دیگه یادشون می رفت، موسی و خدای موسی یادشون می رفت. اینا بیان است، میگه اینا گرفتار تفرقه نشدن حتی در آیین خودشون، مگر بعد از این که بیانه و دلیل روشن و واضح آمد. و بیانه در این صورت میشه پیامبران خودشون، یعنی بیانه یهود میشد که موسی. خب نه فقط بفرمایید که فرعونیان زیر بارش نرفتند، حتی کیا؟ حتی خود قوم بنی اسرائیل. بنی اسرائیلی که خودشون از نژاد موسی بودند، از همون قوم و قبیله بودند، موسی رو دیدند، شناختند، موسی اونا رو از چنگال فرعون و فرعونیان و ظلم و ستم اونها نجات داد. خب از زیر بار ستم فرعونیان نجاتشون داد. خیلی خوب، رسیدن به دریا، مقابلشون دریا، پشت سرشون سپاه فرعون. گفتن دیگه کار تمام است، فرعونیان تمام ما را از دم تیغ خواهند گذران. موسی گفت ان معی ربی، پروردگارم با من است و پروردگار من مرا هدایت خواهد کرد. خب چه شد؟ دریا شکافته شد، خشک شد، بنی اسرائیل وارد دریا شدند، به سلامت از اون طرف خارج شدند. تازه وارد دریا شدنشون به چه شکلی بود؟ بنی اسرائیل 12 قوم بودند، 12 قبیله بودند، برای هر قوم و قبیله یه راه باز شد. اینا پشت هم نمیرن، حواستون هست؟ یعنی بگه اول قبیله 1، بعد قبیله 2، بعد قبیله 3، بعد قبیله 4 برن، همشون میخوان 1 برن. 12 قبیله بودن، از 12 فرزند یعقوب، نژاد هر فرزندی برای خودشون یه خاندان، یه قبیله شده بودن، یه نسل شده بودن. خیلی خوب، 12 راه تو دریا باز شد که اینا برن. باز شد، هر قبیله از یه راهی حرکت کرد او طرف، تمامشون آمدن بالا، موسی هم آمد بالا. راه که باز بود، فرعون نگاه کرد گفت خیلی خوب، حالا که راه بازه، من و سپاهم هم در تعقیب اینا حرکت میکنی. فرعون وارد دریا شد با سپاهش، فرعونیان وارد شده، موسویان از اون طرف که بیرون آمدن، آخرین نفر موسویان که بیرون آمد و آخرین نفر فرعونیان که وارد دریا شد، دریا مقابل چشمای بنی اسرائیل برگشت به حال عادی. فرعون و فرعونیان غرق شدند. تازه فرعون غرق شده، میگن به موسی که ما قبول نداریم فرعون غرق شده، که تا جنازه‌شو نبینیم فرعون خداست، خدا که نمیمیرد که. فرعون آخه میگفت انا ربکم الاعلا، باید جسدشو ببینیم تا قبول کنیم مرده است. تا جسدشو نبینیم موسی ما قبول نداریم فرعون مرده. خدا جسد فرعون رو آورد رو آب دریا کنار ساحل، به اینا نشون داد این جسد فرعون. وقتی جسد فرعون رو دیدن گفتن بسیار خوب، حالا دیگه قبول داریم که او مرده است. تا تمام معجزات موسی رو دیدن، حالا موسی آمده است برد کوه چی؟ تور. حالا که موسی آمده برد کوه تور، به بنی اسرائیل میگد من دارم در یه غیبت چند روزه ای میرم کوه تور، این هارون برادر من جانشین من است در بین شما، هرچه هارون گفت اطاعت کنید. من رفتم و برگردم. موسی رفت کوه تور، بعد 40 روز که آمد دید بنی اسرائیل چه شدن؟ گوسال پرست، سامری. بعد فجعل لهم عجلا جسدا له خوار، زینت و طلاءالات خود اینا بنی اسرائیل رو گرفت، یه گوساله طلایی براشون درست کرد، این گوساله طلایی لهو خوارون، یه صدای گاوم در می برد، ازش می آمد بیرون یه صدای گاوی. خیلی خوب. و به بنی اسرائیل گفت سامری، خدای شما این گوساله ایست که من براتون ساختم، گوساله دستساز، این را عبادت کنید. موسی رو دیدن، همه معجزاتش رو دیدن، ید و بیضاش رو دیدن، نجات از فرعون رو دیدن، همه رو دیدن. حالا سامری براشون یه بت ساخته است، یه گوساله فلزی که لهو خوارون، یه مومو میکند، صدای گاو، ما یه صدای گاوی از تو دل این گوساله میاد بیرون. این شد خدای اینا و گوساله پرست شدن همه شد. و وقتی موسی بعد 40 روز از تور برگشت، اول دید که اینا گوساله پرستن، رفت سراغ برادرش، من تو رو گذاشتم اینجا، پس چرا اینا گوساله پرست شدن؟ ریش برادرش رو گرفت کشید، ریشای یهودیان دیدید که همین الان نگاه کنید، ریش یهودی تا کجاست؟ تا پت شالشونه. خب پایین‌تر از شکمشون ریشاشون میاد یهودیان. و لذا این ریش بلند سنت اسلام نیست، سنت یهوده. ریش در اسلام بیش از چی؟ 1 قبضه. 1 قبضه بیشتر میشد سنت یهود. بله، تا 1 قبضه سنت رسول خداست. قبضتون واحده، یعنی وقتی ریش دو میگیری دسته، از اون طرف بیرون نیاد، از اون ور دسته، 1 قبضه. قبضه یه مشت میگیری دسته. این ریشایی که شما میبینید بعضیش 50 سانت تا 70 سانت ریشه، این سنت یهودی هست، یهودی ها ریشاش. ریش هارون رو گرفت، هارون بهش گفت یبن ام لا تأخذ بلحیتی، پسر مادرم ریش من رو نگیر، ان القوم استضعفونی و کادوا ان یقتلونی، اینا من رو به استضعاف کشیدن و نزدیک بود مرا بکشن، من نمیتونستم کاری کنم، میکشتندم. توجه میکنی؟ گوساله پرست شد، دست از توحید برداشتن به واسطه چند روز. این داستان. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، همه دلیل های روشن و واضح و پیغمبر خداشون با معجزات فراوان آمده است، به جای این که حرف پیغمبر خدا رو گوش کنن، رفتن حرف سامری رو گوش کردن و گوساله پرست شده. باز چی؟ باز گذشت، مقداری گذشت، یک کسی در میان بنی اسرائیل پیدا شد به نام کی؟ قارون. قارون در بعض نقلها و روایات دارد پسر خاله خود موسی بود، پسر خالش بود. قارون ثروتمند شد، ثروت اینقدر بود که قرآن کریم میگد کلید گنجینه های او را باید مردانی متعدد و قوی هیکل حمل کنند. کلید گنجاشون، نه خود گنجا، گنجها روی ده ها شتر گذاشته می شد، کلیدشم شما کلیدات تو جیبته. کلیدای ثروت هارون را، اون وقت که بانک نبود که، حساب بانکی هم نبود، صندوق امانات بانک هم نبود که قارون بره بذاره تو بانک. خب والا ولی اگه بانک ها اون موقع بودن به قارون چه میدادن؟ جایزه میدادن تا بیاد اونجا سپرده کند اموالش را، ولی اون وقت بانک نبود، باید دارائی ها طلا نقره را صندوقچه می کردن، درش را قفل می کردن، کلید داشت. قرآن میگه کلیداش را مردانی، نه یه مرد، مردانی قوی هیکل حمل می کردن. خب موسی به این قارون گفت قارون خودت از این ثروتی که خدا بهت داده بخور، لکن بله لا تنس نصیب کمن دنیا، خودت بخور استفاده کن، اما به دیگرانم بده، فقرا رو هم بهره‌مند کن، بقیه مردمم یه کاری بکن اونام از ثروت استفاده کنن، خیری به دیگران برسد. گفت به چه مناسبت؟ من این ثروت رو به دست آورده ام، من بلدم پول در بیارم، اینا که بلد نیستن پول در بیارم، من به واسطه تخصص و تبحرم و علم و دانش خودم این مال رو به هم زده ام، کاری با خدا ندارد، خدا به من نداده است، خودم با واسطه علم و دانشم به دست آورده ام. خب هرچه سفارش کرد گوش نکرد. بعد فخرج فی زینتهی، جلو مردم می آمد با جاه و جلال و جبروت خودش قارون. مردم وقتی می دیدن خونه و زندگی و تجملاتش را می گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما جا قارون بودیم، این قد ثروت، این قد مکنت، ای کاش ما جای او بودیم. کارش به کجا رسید؟ یه صلوات بفرست. کارش به اونجا رسید، هر روز صبح ما این شیر رو میخوریم تشت و فاله چاییم، خدا اون بدد به این خدمه محترم که یه لیوان رو درست نمیشورن، همیشه تشت و فاله چایی. بله یه صلوات دیگه برای سلامتیشون بفرست. بفرمایید که گفتن ای کاش ما جای که بودیم، جای قارون بودیم، تا این که عذاب خدا بر قارون نازل شد، مقابل چششون قارون با تمام ثروتش و داراییش و خانش تو زمین فرو رفت. فخسف بهل ارض، تو زمین قارون فرو رفت. همین جور که داشت فرو می رفت، کم کم دید فرو رفت زمین، رفت رسید به زانوش. به زانوش که رسید صدا زد، پسر خاله جون، موسی، موسی. رفت فرو رفته، موسی پشتش کرد، محلش نمیگذاشت، جوابشو نمیداد، چون نسبت به موسی کافر بود. موسی جواب نداد. باز فرو رفت، بیشتر شد، رفت تا کمرش، هی صدا میزد موسی به دادم برس، رسید به سینه، موسی به دادم برس، موسی، تا کامل رفت تو زمین و تمام خودش و ثروتش همه از بین رفت. همونایی که دیروز میگفتند ای کاش ما به جای قارون بودیم، حالا میگفتند خوب شد، خدا رو شکر که ما جا قارون نبودیم، و الا ما تو زمین فرو رفته. همه این معجزات را از موسی دیدند، ولی متفرق شدند، گوساله پرست شدند، دنبال دیگران راه افتادند، حرف پیامبر خدا را نشنیدند. این مال موسویان. بیایید سر عیسویان، اونام الکلام کل کلام. عیسی را ولادتش را دیدن به اعجاز، مادرش را دیدن، تمام معجزات عیسی، مرد زنده کردن و کور مادرزاد شفا دادن و بیماری برس و پیسی را شفا دادن و همه را دیدن. خیلی خوب. و عیسایی که نماز می‌خواند، روزه می‌گرفت، عبادت خدا می کرد، به مادرش مهربانی و مودت و محبت می کرد، همه اینا رو دیدن. بعد عیسی، خود حواریون که نزدیکان عیسی بودن، عیسی رو لو دادن، تا حکومت وقت بیاد و بخواد عیسی رو دستگیر کند، که چه شد؟ که یه صلوات دیگه بفرست. به جای این که عیسی دستگیر بشد، رفعه الله، خدا عیسی رو به آسمان برد. و همون کسی که عیسی رو لو داده بود، به شکل عیسی تبدیل شد و او رو گرفتنش و او را به دار زدن به جای عیسی. و خدا در قرآن میگه ما عیسی را، بل رفعه الله، خدا عیسی را به آسمان برد. همه اونایی که این صحنه ها رو دیدن، معجزات عیسی رو دیدن، خیلی خوب، اولا خداشون به عیسی کافر شدن، کی؟ همون حواریونی که رفتن لو دادن عیسی را. دو، عیسی که از بینشون رفت، عیسی را به جای این که پیامبر خدا بدانن، تبدیلش کردن به چی؟ به خدا. که خدا ستاست و در این حال که ستاست یکیست، و در این حال که یکیست صدا. شما هیچ تبسخوری از این بیشتر دارید؟ یکیه یا سه تاست؟ میگه یکیست، چون مدعی هم عیسویان امروز، مسیحیت امروز مدعی توحیده، خدا یکیست. بسیار میگیم خدا یکیست، میگه نه سه تاست. میگیم خیلی خوب خدا سه تاست، میگه نه یکیست. بالاخره اگه شما فهمیدی یکیه یا سه تاست، میگه هم یکیست هم سه تاست، هم سه تاست هم یکیست. ابو ابن روح القدس، خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس. یعنی دعوت عیسی به توحید همه از بین رفت. تعجب میکنی؟ این تفرقه در بین عیسویان الان در میان مسیحیت امروز یه فرقه بسیار کوچک از مسیحیان هستن، ولی یه فرقه کوچکه که عیسای مسیح رو خدا نمیدانن و عیسای مسیح رو فقط پیامبر خدا میدانه. یک فرقه از میان فرق متعدد عیسویان و مسیحیان، یه فرقه، اینم یه فرقه کوچکه، اسمش هم هست، بزنید تو اینترنت میاد. اینا فقط میگن عیسی خدا نیست، و الا کاتولیکا، ارتدوکسا، چی؟ پروتستان ها، همه این ارامنه، اینایی که میبینید عیسی خداست در نزد اونها، خدای پسر بهش میگن، خدای پسر در مقابل خدای پدر. خیلی خوب، این تفرقه کی حاصل شد؟ بعد اینکه عیسی با همه معجزات و کراماتش آمد. پس هم داستان تفرقه در دین خودشون، هم قصه تفرقه نسبت به پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مشرکین قریش با اهل کتابی که در حجاز بودند، دائما اینا در نزاع بودند. مشرکین قریش ظلم میکردند به اهل کتاب در حجاز. اهل کتاب میگفتند ما را اذیت نکنید، ما منتظر یه پیامبری هستیم که بیاد، و اون پیامبر که بیاد او دیگه مانع میشد شماها به ما ظلم و ستم کنید. خب، ولذا مشرکین از اهل کتاب خبر آمدن یه پیامبر جدید را شنیده بودند. به محض این که این پیامبر آمد، تا یهودی ها دیدن این پیامبر از قوم بنی اسرائیل نیست، این پیامبر به جای این که از فرزندان اسحاق باشد، از فرزندان کیست؟ اسماعیل است. ولذا نژادش از بنی اسرائیل نیست. تمام آنچه را که می گفتند ورق رو برگرداندند، همه رو منکر شد. یعرفونه، قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، عینه بچه های خودشون، پسرای خودشون میشناختنش کیست. ولی تا فهمیدن که او از نژاد اسماعیله و نه از نژاد اسحاق و بنی اسرائیل، نبوت رو چه کردن؟ منکر شدن، همه رو منکر شدن. پس چه شد آقا؟ پس و ما تفرق الذین اوت الکتاب، متفرق نشدند اونایی که اهل کتابند نسبت به این پیامبر خاتم، خب یعنی دعوتش رو انکار نکردند الا بعد ما جاءتهم البینه، مگر این که این پیامبر خاتم با تمام معجزات و کراماتش آمد، دیدن با چشا خودشون، بعد این که دیدن همه رو چه کردن؟ انکار کردن. خب یه عده زیادیشون منکر شدن؟ بله، یه اقل و خلیلی تو یهودیا، یعنی مسیحی ها، تغییر دین براشون راحته، زود دست از دینشون برمی دارن و میان و اسلام میارن مسیحی ها. لکن یهودی ها به ندرت نادرن میان و مسلمان میشن، یعنی در هر عصری یه دونه یهودی، دو تا یهودی، سه تا یهودی میان و مسلمان میشه. تو همین اصفهان شما یک خانم یهودی است که هنوزم هست، همین طرفام زندگی میکند، بضاعتی هم ندارد، این مسلمان شده به دست مرحوم آیت الله آقای عاشق مرتضای اردکانی رحمت الله علیه. زنه مور تا پارسال بود، هفش ماه میگن فوت شده او خانم، دیگه وضعش خوب نبود، حتی میامد تو بازار تکدیگری میکرد و اینا. بله، خودش به من گفت یه بار، جلو منو گرفت سوار ماشین من شد، بعد گفت منو برسون اینجا. دیدم پیرزنیش، گفتم بسیار خوب. گفت من یهودی بودم، به دست عاشق مرتضای اردکانی رحمت الله علیه چه بد ظلم کردی شیخ بیچاره را، از اصفهان آوارش کردی. یادون عاشق مرتضی رو پیر مردا، مسجد چیه بازار نماز میخون؟ مسجد شیشه، نماینده آیت الله گلبایگانی هم در اصفهان بود. خب چه بلایی سرش آوردید، شیخ شبانه از اصفهان گذاشت و رفت بیرون. مردی که آقای جواهر کلام فقط 5 جلد تعلیقه دارد بر مکاسب شیخ انصاری، اونتا توی اصفهان کسی نمیفهمد مکاسب شیخ و تعلیقه بر مکاسب شیخ چیست، حالیشون نیست که. 5 جلد فقط تعلیقه بر مکاسب شیخ انصاری دارد به غیر آثار دیگرش، قضا و شهادات داره، آثار دیگری هم داره. خب بگذاریم، آقا خدا رحمتش کند، یکی به دست اون مسلمان شد، یه دختره که یهودی هم آمد پیش من مسلمان شد 7-8 سال پیش، یه دختره که یهودی بود، بله اونم آمد، قصه ای داره، حالا یه وقت دیگه. یهودیان تک و توک مسلمان میشن و اگر مسلمان شدن خانوادشون کلن تردشون میکن، یعنی پدر، مادر، خواهر، برادر، انگار این مرده دیگه سراغشو نمیگیرن، به کلی یهودیان تردشون میکن. خب لذا در قوم یهود، قبیله یهود تک و توک مسلمان میشن نادرن. خیلی خوب، پیامبر خاتم که آمد، اقل و قلیلی از یهودی ها که میدانستن مطلب را، دیدن مطابق گزارشات کتاب خودشون است، به او ایمان آوردن، اما اقل و قلیلی. و بسیاریشون چه ورزیدند؟ کفر ورزیدند. و دعوت پیامبر خاتم را نپذیرفتن. بس دیگه، امروز دوستان به من اعتراض کردن که صحبت طولانی است و مردم هم صبح شنبه از کار زندگی دارن و یه قدری کوتاه کنیم. چشم، ما هم کوتاه میکنیم و میام از منبر پایین که دیگه چپ چپ بهمون نگاه نکنیم. یه حدیث هم سه روز تفسیر عیاشی رو آوردم برای شما بخوانم که امروزم دیگه نشد، دیگه ظاهرن قسمت نیست این حدیث رو هم بخوانی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. روز اول هفته است، شنبه. شما رو ببرم در خانه یه باب الحوائج، او کسی که حسینی که در صحرای کربلا بانوان را، زنان اهل حرم را دعوت می کرد به این که آرام گریه کنید، با صدای بلند کسی گریه نکنه، با صدای بلند گریه کنید دشمن بر ما شادمان میشد، دشمن بر ما مسلط میشه. گریه میخوان بکنید آرام. اما خود حسین دو جا بود که در صحرای کربلا خود ابا عبدالله الحسین بلند بلند گریه کرد. یکیش کجا بود؟ بله، یکیش بر بالین ابوالفضل عباس بود. اون وقتی که ابوالفضل رو زمین قرار گرفت و صدا زد یا اخا ادرک اخاک، برادر بیا و برادرت رو دریاب. آقا ابا عبدالله الحسین بر سر بالین برادر حاضر شدند. وقتی که نشستند بر سر ابوالفضل العباس، صدای گریه حسین را دوست و دشمن شنیدند که حسین با صدای بلند بر سر بالین ابوالفضل عشق ریخت است و گریه کرده است. فرمودند الان انکسر زهری و قلت حیلتی، الان دیگه پشتم شکست،